أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما درباره اصل علیت بود و گفته شد که مفاد اصل علیت این است که هر معلولی محتاج به علت است، نه هر موجودی، بلکه هر معلولی احتیاج به علت دارد. این اصل یک اصل عقلی بود، نه اصل تجربی. تجربه فقط تعاقب یا تقارن رو نشان میده، ولی ضرورت علت و معلول رو و اینکه هر معلولی به ضرور محتاج به علت باشد از تجربه به دست نمیاد، از عقل به دست میاد. گفته شد که اصل علیت یک اصل تحلیلی است و چون تحلیلی است بدیهی اولی هم هست و لذا بی‌نیاز از برهانه. البته چطور ما علت و معلول رو تصورش رو به دست آوردیم، از چرا این مفهوم علت یا مفهوم معلول رو کشف کردیم، گفته شد که از طریق علم حضوری ما به مفهوم علت و معلول پی بردیم. بعد این از طریق علم حضوری به نفس و فعل و انفعالات نفس ما علت و معلول رو یافتیم. بعد اقسامی برای علت ذکر شد که علت یا تامس یا ناقصه یا بسیط یا مرکب یا با واسطه است یا بی واسطه یا داخلی یا خارجی یا مقتضی یا شرط، و اقسامی که ذکر شد یا حقیقی یا اعدادی. و بحث مهم دیگری که ذکر شد و بیان شد این بود که ملاک علیت و اصل علیت چیست. ملاک علیت گفتیم وجود نیست، یعنی کل موجودن نمیشه گفت یحتاج الی علت. حدوث هم نیست بلکه امکان است. امکان هم مقصود امکان ماهوی نیست، امکان فقریه، یعنی نیازمندی و فقر وجودی معلول منشأ احتیاج به علت است. همچنین گفته شد که رابطه علیت در میان مادیات زمانی به صورت قضیه یقینی و قریب به بدیهی میاد که ما بگیم موجودات مادی وابستگی های به یکدیگر دارن، این مقدار بدیهیه. ولی اینکه کدام پدیده مادی علت کدام پدیده دیگر مادی است، اینا بدیهی نیستند. و از قضا از طریق کنترل شرایط پیدایش هر پدیده و تغییراتی که در اون صورت میگیره، به تعبیر استاد مصباح از طریق وضع و رفع پدیده می توانیم تا حدودی علیت در پدیده مادی رو کشف کنیم. معمولا هم علت ناقصه کشف میشه، هیچ موقع علت تامه رو نمیتونیم کشف بکنیم. یعنی حتی اگر پدیده های مادی داشته باشیم، وضع و رفع انجام بدیم، این پدیده رو برداریم به جای پدیده دیگه بذاریم، بعد ببینیم پدیده دیگر تغییر پیدا میکنه یا نمیکنه، از این طریق میتونیم علت ناقصه روابط علت ناقصه پدیده‌های مادی با یکدیگر رو بفهمیم. یعنی به این معنا که اگر علت ناقصه برطرف شد، معلولم برطرف میشه، چون علت ناقصه این ویژگی رو داره. اما علت تامه پدیده‌های مادی به صورت یقینی بسیار بسیار دشواره، مخصوصا کسی بخواد علت انحصاری رو کشف بکنه، اونم کار ساده ای نیست، از طریق تجربه به دست نمیاد. و آخرین بخش مهمی که در اصل علیت گفتیم قواعد فرعی علیه اصل علیت بود. بعد از تعریف علیت، اقسام علیت و علیت در عالم ماده و پدیدهای مادی، وارد قواعد فرعی اصل علیت شدیم. ضرورت برقیاس علت و معلول رو گفتیم، تلازم علت و معلول رو که تقارن رو هم ثابت میکرد، مخصوصا در پدیدهای مادی که توضیح دادیم، و سوم سنخیت علت و معلول رو که گفتیم علت کمال وجودی معلول رو در مرتبه عالی تر داراست. وقتی میگیم سنخیت علت و معلول معناش اینه، سنخیت علت و معلول معناش این نیست که اولا سنخیت علت و معلول تو علت هستی بخش مطرح بود، نه علت های ارز کنم مادی و علت های اعدادی. که اولا ثانیا سنخیت علت هستی بخش با معلول معناش نیست که محدودیت های معلول باید در علت باشه، مثلا محدودیت و حد مادی که معلول داره پس علت هستی بخشش داره. نه، منظور از سنخیت علت معلول این است که علت هستی بخش اگر کمالی رو به معلول میداد، اون کمال در علت به نحوه عالی تری و در مرتبه عالی تری در علت وجود داره. منظور سنخیت این ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، مقصود سنخیت اینه. از ضرورت برقیاس علت و معلول، تلازم و تقارن، سنخیت و بعد قاعده الواحد که هم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد مطرح شد، هم قاعده الواحد و لا یستر الا عن الواحد، یعنی هم وحدت از ناحیه علت هم وحدت از ناحیه معلول. که مقصود این بود که اگر علتی فرض بکنید، علتی تنها یک سنخ کمال وجودی رو داشته باشد، معلول هم فقط همون سنخ کمال رو خواهد داشت. یا هر نوع از معلول عرض کنم، میتونه نیست که هر معلولی از هر نوع علتی صادر بشه، باید هر نوع از معلول از نوع خاصی از علت هستی بخش صادر میشه. در واقع همون سنخ از کمال وجودی که علت داشته از معلول از همون صادر می شود، و همون کمال وجودی که در علت هست همون به معلول سریان پیدا می کند. لذا اگر فرض بکنید یه علتی دارید که با وجود این که وحدت و بساطت دارد اما کمالات متعدد دارد، خب نمی تونه کمالات متعدد رو به معلول بده، می تونه این منافات با قاعده الواحد نداره. یه علتی دارید وحدت داره، بسادت داره، کمالات متعدد هم داره، با کمالات متعددش معلول کمالات متعدد پیدا میکنه. یا فرض کنید یه علت مرکبی دارید و معلول از علت مرکب پیدا میشه، پدید میاد، این منافات با قاعده الواحد نداره. توجه دارید؟ بله، معلول شخصی واحد از دو یا چند علت تامه محاله صادر بشه. یعنی فرض کنید چند تا علت تامه دارید، از همه اینا یه معلول شخصی صادر بشه، این محاله. چون برای وقتی میگید علت تامه الف معلول رو به وجود آورد، دیگه علت تامه که اگر هست دیگه رابطهش با معلول میشه به ضروره. وقت بعد بگید نه، این علت تامه یه علت تامه دیگه هم میخواد که معلول به وجود بیاره، یعنی هم علت تامه هست هم علت تامه نیست، یعنی اجتماع نقیزه. یا مثلا فرض کنید ما چند تا معلول در طول هم داریم، یه علت معلول وجود، معلول معلول دیگه رو، معلول معلول دیگه رو، این هم منافات با قاضی الواحد نداره. مگه که چطور پس علت واحد چند تا معلول در طول هم به وجود اومد؟ اشکال نداره. یا یه علت واحد داری در عرض هم چند تا معلول رو به وجود آورده؟ اشکال نداره، چون اون علت با اینکه بسیطه چندین کمال داره، از هر کمالش یه معلول به وجود اومده. قاعده الواحد میخواد بگه که علتی که تنها یک سنخ کمال وجودی داشته باشه، معلولش فقط همون سنخ کمالی رو داراست. یا به تعبیر دیگر، معلول از نوع خاصی از علت هستی بخش به وجود میاد که همون سنخ علت و همون سنخ کمال در علت با هست. همون سرقه کمالی که در علته در محلول تحقق پیدا می‌کنه. پس بنابراین قاعده الواحد مفادش چنین مفادی است که منافات نداره، یعنی که مثلا فرض کنه حتی کسی دیگه خدای متعال بدون واسطه چندی مثلا معلول رو به وجود آورده اشکال نداره، چون خدا کمالات بی‌نهایت داره. البته همونطوری که جناب استاد مصبا در آموزش فلسفه ذکر کرد، فرمود قاعده معروف الواحد در مفادش اختلافات زیادی وجود داره که منظور از وحدت، وحدت علت، وحدت شخصیه، وحدت نوعیه، آیا بساطت به تمام معنا هست یا نه، که ادعایی هست که میگه ملا صدر از قضا وقتی میگه قاعده الواحد میگه وحدت، وحدت یعنی بساطت به تمام معنا، که از قضا قاعده فقط منطبق بر خدای متعاله. توجه دارید بیانی که استاد مصبا میکنه وحدت نوعی میگه، یعنی سنخ کمالی که در علت زن معلولم باید بیاد. اما این منافات ندارد که بگید خدای سبحان دارای کمالات متعدده و در عرض هم چندین معلول به وجود میاره، منافات با قاعده علیت قاعده الواحد ندارد. بعد از بحث از قواعد فرعی علیت، استاد مصبا وارد احکام علیت می شود. چند تا حکم میشه برای اصل علیت ذکر کرد. حکم اول این که هیچ موجودی علت وجود خودش نیست، هیچ موجودی نمیتونه علت خودش باشه، یعنی هم علت باشد هم معلول. که حالا بعضی استعاله دو رو بعدن ذکر میکنیم، اینجا در واقع میخواد این اصل رو ذکر بکنه تا دو سه نکته دیگه استفاده کنیم. هیچ معلولی علت، هیچ موجودی علت وجود خودش نیست، این اصل اول، این حکم اول. بله ممکنه مثلا شما یه موجود مرکب فرض بکنید که دو جز داشته باشه، یه جزش علت جز دیگه باشه یا تأثیر بر جز دیگه بذاره، مثل این که روح و بدن دارید، روح تأثیر بگذارد بر بدن یا بدن بر روح تأثیر بذاره، تأثیر هم یه نوع علیت دیگه، علیت معنی مطلق میده. یه چیز نمیتونه هم علت باشه هم معلول، از حیث واحد این علیت که میگید یعنی مؤثره، معلول یعنی متأثره، تو یه چیز نمیتونه هم مؤثر هم متأثر باشه، میشه اجتماع نقیزه. اما اگه موجود مرکبی داشتید یه جزش برای جز دیگه تأثیر گذار بود، این اشکالی نداره، علیت یه جز بر جز دیگر. در واقع به یه معنا شما اجزا بدون شرط اجتماع میشه علت، مجموع اجزا به شرط اجتماع میشه معلول. البته استاد نسبت میفهمه این علیت همینجا میگیم یعنی تسامح درش هست، چون به شرط اجتماع به شرط اجتماع یه نوع یعنی اعتباره،
موضوع واحدی
رو مؤخ نگرید، یه اعتبار ذهنیه. به تعبیر دیگر ایشون میخواد بگه که ما علیت در عالم اعتبار وقتی به کار میبریم اینو صرفا تسامح در علیت، علیت در واقع تاثیرگذاری خارجیه نه اعتباری. مثلا فرض کنیم ما تو بحث معقولات ثانی فلسفی هم این حرفو میزنیم، مثلا میگیم امکان علت احتیاج به علت است، نمیگیم علت احتیاج معلول به علت چیه، میگیم امکانه نه حدوث نه وجود. اینو تسامح در علیت هست، و الا حقیقتا رابطه علیت رو میخواد بسنجی تو تأثیر خارجیه نه اعتباری، حتی اعتباری بده اعتبار معقول ثانی فلسفی ها، نه اعتبار نیشخوری و اعتبار اجتماعی نیست. حقیقتا رابطه علیت باید تو عالم خارج معنا پیدا بکنه و تأثیر خارجی باشه. اما این به تعبیر دیگر اینا علیت های تحلیلی هن، نه علیت خارجی. چون علیت حقیقی که محل بحث علیت خارجی است. یا مثلا فرض کنید ما درباره واجب الوجود چی میگیم؟ میگیم واجب الوجود به ذات. واجب الوجود به ذات یعنی چی؟ یعنی خودش علت خودش است. یعنی واجب الوجود به ذات یعنی واجب الوجودی که معلول ذاتشه. منظوری نیست. منظور از واجب الوجود به ذات یعنی علیت غیر نداره. غیر علتش نیست. توجه دارید؟ نه اینکه اثبات علیت ذات برای ذاتش بکنیم، داریم علیت غیر رو نفی میکنیم، نه علیت ذات برای ذات اثبات بشه. نه اصلا ذات علت نداره، چون کل معلولن گفتیم یحتاج الی علت، نه کل موجودن. خدا وجود است اما نه وجود معلول که بگیم احتیاج به علت داره، که علتش غیر نیست پس خودشه. مثلا علت نداره، تخصصا خارجه نه تخصیصا. پس برای واجب وجود به ذات هم که میگیم این نفی علیت غیر، نه اثبات علیت ذات برای ذات. پس این حکم اول که هیچ موجودی علت وجود خودش نیست، و اگر در موجود مرکب میگیم جز علت جز است، اینا عمدتا یه وقت تو عالم اعتباره که مثلا میگیم اجزا بدون شرط اجتماع علت است، مجموع به شرط اجتماع از کنم معلول است. اینا علیت تحلیلی هست، مثل علیت هایی که در معقولات ثانیه فلسفی داریم. حکم دوم، محال بودن دور در علل است. دور چیست؟ دور دو وجود را که از یک جهت بر یک دیگر تأثیر بگذارن میشه دور. دور تأثیرگذاری دو موجود است بر یک دیگر از حیث واحد. این محاله، تحقق پذیر نیست. هیچ چیزی نمیتواند علت در واقع معلول خودش باشد. دو موجود است، یکی علت دیگری معلول. دور آن است که علت معلول معلول معلولش می شود. این محاله. پس بنابراین اول تصور درستی از دور داشته باشیم. دور چرخیدن یک موجود به دور خودش نیست. گفت از کجا میگه دور محاله؟ ما دور فلکه هرچه چرخیدی محال نیست، دور نیستیم. یا همین شبه دوری که در بحث ولایت فقیه مطرح می کنن، همین که تحقق داره معلومه دور نیست. اونو دیگه همون بله همین دیگه، این دور نیست. از دور باشه محال تحقق پیدا کنه، همین که تحقق پیدا کرده معلومه دور نیست. دور معناش این است که یه چیزی معلول معلول خودش باشد. حالا اگر بی واسطه باشه میشه دور مسرح، اگر با واسطه باشه میشه دور مزمر، که حالا یک واسطه یا ده یا هزار واسطه باشه فرق نمی کنه.
میشه گفت
که
اولی غیر ممکنه، این از باب
اولا نه دیگه. کلا اون حکم اولی که گفتیم در واقع دور برمیگرده به تقدم و شیء علی نفسه. توجه داریم ملاک استحاله دور همین. حالا اجازه من تمام کنم بحثو، معلوم بشه. ببینید خوب دقت کنید، یه وقت شما افراد یک نوع دارید، یک فرد تأثیر بر فرد دیگه میذاره، یعنی فردی از نوع الف تأثیر میذاره بر فردی از نوع ب، بعد اون فرد تأثیر میذاره بر فرد دیگه از نوع الف. مثلا حرارت منشأ آتش میشه، دوباره آتش منشأ حرارت میشه. این دور نیست، شما دو تا نوع دارید، نوع حرارت نوع آتش. فردی از نوع حرارت منشأ فردی از نوع آتش است، وقت این فرد از نوع آتش منشأ فرد دیگری از نوع حرارته. عجب دارید، این دور نیست. مثل این که میگیم پدر منشأ پیدایش، یا نه مثال حرارت و آتش مثال بهتر، مثال پدر و پسر مثال دیگه است. عرض میکنم حرارتی منشأ پیدایش آتش، آتش هم منشأ پیدایش حرارته. این دو مصداق از حرارت هم دور وقتیست که همون مصداق از حرارت منشأ همون مصداق از آتش، و اون آتش منشأ پیدایش همون مصداق از حرارت باشه. یعنی دو وجود شخصی، نه دو نوع. دور این نیست که دو نوع به هم دیگه توقف داشته باشه، اشکال نداره. توقف دو وجوده، دو وجود خارجی نسبت به هم دیگه هم علت باشن هم معلول، این محاله. یا مثلا فرض بکنید دو وجودن، هر کدوم از یه جهت به هم محتاجن، اینم دور نیست. مثلا پدر محتاج فرزندش هست در مثلا این که زیر بغلش رو بگیر بلندش کنه، یا مثلا نیاز به پول پسرش داره، پسرش کمک مادی به پدرش میکنه، و پسر محتاج پدرش هست در به دنیا اومدن، این هم دور نیست دیگه. من میخوام بگیم اینا دور نیست، اینا دور محال نیست. دور محال وقتی دو وجود از یه حیث به هم دیگه توقف داشته باشه، این محاله. هیچ چیزی نمیتواند علت برای خودش و معلول برای معلول خودش باشد. این اتفاق اگر بیفته دوریست که دور محاله. خب چرا محاله؟ برای که مستلزم اجتماع نقیزه اینه، یعنی توقف و شیء علی نفسه لازم میاد که مستلزم اجتماع نقیزه این هست. چرا؟ چون وجود الف که علت وجود ب هست، یعنی ب محتاج الف هست و الف که علت ب هست یعنی محتاج ب نیست، و اگر ب علت الف باشد یعنی ب میخواد احتیاج وجودی الف رو برطرف بکنه، یعنی در آن واحد الف هم محتاج ب است هم محتاج ب نیست، و این اشتباه نقیزه اینه. بنابراین دور عرض کنم خدمتتون محال. اینم از بحثای در واقع به معنوش و از احکام اصل علیت است، چون در بحث علیت این مطرحه. در علیت میگیم لازمه علیت بی‌نیازی است، لازمه معلول نیازمندی است. دور لازمش این است که علت هم بی‌نیاز باشد هم بی‌نیاز نباشد، معلول هم بی‌نیاز باشد هم نباشد. پس اگر دور تحقق پیدا کند اجتماع نقیزه لازم می آید، لکن طالبات فالمقدمه مثل او. لازم میشه گفت تقریبا استعاره دور تقریبا قضایای بدیهی است یا شبه بدیهی است، چون خیلی سریع ما به اشتباه نقیزه منتهی بشیم دیگه. حالا اون نمونهایی که دیگه عرض کردیم، مثلا حالا فرض کنید مثالی استاد نسبا میزنه، اگر انسانی غذای خودش رو تنها از راه کشاورزی به دست بیاورد، به طوری که اگر محصول کشاورزی خودش نباشد از گرسنگی بمیرد، در این صورت محصول مزبور از یک سو معلول کشاورز و از سوی دیگه علت برای او خواهد بود. یعنی کشاورز مفروض علت خودش و نیز معلول خودش می‌باشد. پس دور هست. نه این معلومه دیگه، کشاورز علت حقیقی برای پیدایش محصولش نیست، علت اعدادیشه. محصول مزبورم علت وجود کشاورز نیست، به معنا دوام حیات کشاورز توقف داره به محصولش. پس این نوع مثال هم شبهه دور رو تقویت نمی کنه و دور رو وجود نمی کنه. این عرض کنم خدمتون بحث دور. سومین حکمی که درباره علیت مطرح شده، محال بودن تسلسل در علل است. آره بفهم بحث
تأثیر هم به نظرم
نه هنو تأثیر در آن واحد، اگر دو تا شی از یه جهت برام دیگه تأثیر گذار باشن، از یک حیث از یک جهت
مدت شی در نظر میگیریم که توقف فرسون ایستادن این شی متوقف بر این شی، این هم بر این شی، اینجوری برسدن به قلب
من نه. ببینید بحث تأثیر اولا تو بحث دو گفتن تو بحث علیت اصلی بخشیست، این اولا. ثانیا این که میگید در ایستادن نیاز به هم دیگه دارن، درسته. این دوتا هر دو میشن علت تامه ایستادن یک دیگر. یعنی در واقع شما اینجا یک معلول دارید به نام ایستادن، یک علت تامه دارید به نام این دو که ستون یک دیگه هستن. مثلا الان این ستونی که اینجا هست و این ستونی که اینجا هست، هر دو با هم علت تامه یک معلول هست و آن چیه؟ ایستادنه. این هم نکته دوم. پس بنابراین تو بحث دو، شبهه دو که مطرح میشه این است که وجود یکی بر دیگری توقف داشته باشه.
توجه دارید
ما این مثال اینجا ببینید تعریف شما صفحه 82 نگاه کنید، میگه که یکی از مطالبی که پیرامون رابطه علت و معلول مطرح میشه این است که هر موجودی از آن جهت که علت و مؤثر در پیدایش موجود دیگری است ممکن نیست، در همان جهت معلول و محتاج به آن باشد. به دیگر سخن هیچ علتی معلول معلول خودش و از نظر دیگر علت برای علت خودش نخواهد بود. به عبارت سوم، محال است یک موجود نسبت به دیگری هم علت باشد هم معلول. یعنی بس در بحث وجوده، هر موجودی از آن جهت که علت و مؤثر در پیدایش موجود دیگری است ممکن نیست. یعنی بشه شما نمیگید این ستون معلول معلول این ستون است. توجه دارید دور اونجاییست که دو تا پدیده داشته باشید، هر کدوم از اینا بشن معلول معلول یک دیگر. دو یا سه تا یا چهار تا یا هر چقدر، اگر بی واسطه باشه میشه مصرف، اگر نباشه میشه مزمن. یعنی پدیده الف به دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی، دوباره چهارمی به سومی، سومی به دومی، دومی به اولی. فرق نمی کنه، حداقل باید دو تا موجود باشه. اما اگر چهار تا موجود داشتی، یعنی موجود اولی محتاج دومی، دومی محتاج سومی، سومی محتاج چهارمی، وقت چهارمی محتاج سومی، سومی محتاج دومی، دومی محتاج اولی.
در مورد شبهه ولادتی، شبهه هم که از اطلاع بکنم نمی که الان اینطوری هستش که مثلا ولادتی در مثلا شورای نگهبان در بقای خودش، مثلا اگه تو بشه در بقای خودش نیازمنده و تصمیم ولی فقید هستش، مجلس خبرگان مثلا که اینطور میشه در بقای خودش نیازمند تصمیم شورای نگهبان باشه، باز ولی فقید در بقای خودش نیازمند تصمیم مجلس خبرگان باشه. یعنی این دور بقا، یعنی هر کدوم در بقای خودشون نیازمند تکنولوژی باشن. اینجا
اشکال نداره، مثل این که بحث بکنید، چون بقا در واقع بقا خاصی است. مثل این که فرض بکنید پدره، مثلا فرض کنید در بقا خودش محتاج پول پسرش هست، توجه دارید، بعد پسره در بقا خودش که بتونه توی این اداره کار بکنه محتاج مثلا اعتبار پدرش هست. دو بقا شخص فرق متفاوته، دو تا بقا متفاوته. مثل این که فرض کنید آتش حرارت، علت آتش، آتش علت حرارت دیگه است. یعنی دو نوع هم که به هم متوقفن، این محال نیست. اینجا هم دو نوع بقا متفاوته، این در بقایش محتاج اعتبار اونه، اینم در بقایش محتاج پول اینه. اینه هیچ کدوم محال نیستن. اما اگر بگید این در وجودش محتاج اینه، اینم در وجودش محتاج اینه، بعد هم دور محال. در این در واقع از اون جهت که علت هست، از همون جهت بشه معلوم. این لازمش اینه که هم نیازمند باشد، هم نیازمند نباشد. در آن واحد، از حیث واحد میشه اجتماع نقیزه. اما هر دوری که مستلزم اجتماع نقیزه نشود محال نیست. نه حالا اینشو در واقع مخواد بگی یه دور مثلا بله اینا خب بحث اعتباریه. اینو دور اعتباری هم بله، دور اعتباری، دور حقوقی هست، دور فلسفی نیست. تنها اشکالی که تو بحث دور حقوقی میتونن بگیرن این است که خب پس این مثلا با حکومت دموکراتیک نمیسازه. پس مردم اینجا، آزادی مردم، اراده مردم کجا هست؟ بحث نظارت، بحث دموکراسی، بحث دموکراسی و اراده مردم و اینجور بحث هست که خب اینا قابل حله، چون تمام نظام حقوقی هم چی مسئله دارن.
فرشته اون نظارت ها نمیتونم بیرون از سیستم
بدم. چرا؟ بله نه، حالا تو بیرون ببینید، حالا اینا نوارد بحثی بدن فقی بشید، ولی در اونجا توضیح داده شده است که ولی فقیر رو مجلس خبرگان تعیین میکنن، که مجلس خبرگان هم مصادیقش رو مردم انتخاب کردن. شورای نگهبان طبق قانونی که خودش تصویب نکرده است شرایط رو تایید میکنه، یعنی کسی دیگه قانون براش تعیین کرده، گفته طبق این قانون شما کاندیدا معرفی. شرایطش هم اگر بعضی شرایط رو نداشت مثل اجتهاد، باید بره حوزه علمی از امتحان بگیره. باز شورای نگهبان امتحان نمیگیره، شورای حوزه علمی از امتحان میگیره. بله هست کنم خدمتتون. اما محال بودن تسلسل در علل، تسلسل اصطلاحی، باز با تسلسل لغوی یا تسلسل ریاضی فرق داره. در تسلسل عرفی پی در پی بودن چند تا پدیده رو میگن تسلسل. تسلسل پی در پی بودن اعداد ریاضی رو هم در ریاضیات میگن تسلسل. تسلسل در اعداد، مثلا عدد 1, 2, 3, 4, 5, 6 همینطور میره، آخری هم نداره. تسلسل لایقفیز، اینا هیچ کدوم محال نیست. اون تسلسلی که در فلسفه میگن محاله، تسلسل اصطلاحی در فلسفه، ترتب امور نامتناییست که حلقاتش دارای ترتب حقیقی و اجتماع در وجود باشد. یعنی اولا سلسله از حلقات که بی نهایت، ثانیا همشون بالفعل وجود دارن، اجتماع در وجود دارن، همشون بالفعل موجودن، ثالثا ترتب حقیقی و علت و معلولی بینشون هست. یعنی یکی علت دیگریست، مثلا عدد یک علت دو نیست، دو علت سه نیست، سه علت چهار نیست، تازه همش هم بالفعل موجود نیستن، بخشی از اعداد بالقوان که بعد به فعلیت میرسن. پس تسلسل ترتب امور نامتناییست که اولا دارای ترتب حقیقی و علت و معلول باشن، ثانیا اجتماع در وجود داشته باشن. این محاله. خب فلاسفه برای این استدلال های ذکر کردن، از جمله یک استدلال از فارابی است که می فرماید اگر یک برهانی داره ایشون به نام برهان اسد اخسر، هم مختصره هم محکمه، میگه اگر در سلسله علل و معلولات هر علتی معلول علت دیگری باشد تا بی نهایت، میگه کل این سلسله رو میتوان گفت که همگی محتاج یک علت دیگری هستند که اون علت در رأس سلسله است، یه علتی که دیگه معلول علت دیگر نباشد. سلسله علله، مبدأ آغازین علته. پس اگر شما حلقاتی داشته باشید که یکی وابسته به دیگری و متوقف بر دیگری باشد، لازمه این سلسله نامتنایی اینه که حتما شما به یک سلسله‌ای برسید که دیگر اون سلسله علت باشد ولی معلول نباشد. چرا؟ میگه برای این که اگر این سلسله به علت بلا معلول نرسد، یعنی اون سلسله باز معلول علتی باشد، لازمش اینه که کل این معلول، سلسله معلول، معلول بی علت باشد. در حالی که اصل علیت میگه کل معلولی یحتاج الى علت، پس لازمه چنین حلقات نامتنایی این است که هم معلول علت داشته باشد هم نداشته باشد، میشه اشتباه نقیزه. یعنی اگر تسلسل تحقق پیدا کند اشتباه نقیزه لازم میآید، لکن تالی باطل فالمقدم مثل. بیان ملازمش این است که اگر این سلسله نامتنایی به علت بلا معلول نرسد، یعنی کل این سلسله معلولن و معلولی سی محتاج علت نیست، در حالی که میگید کل معلولی احتاج علل علت. عبارت رو دقت کنید، صفحه 84 رو بیارید. میگه اگر سلسله از موجودات را فرض کنیم که هر یک از حلقات آن وابسته و متوقف بر دیگری باشد، به گونه ای که تا حلقه قبلی موجود نشود حلقه وابسته به آن هم تحقق پذیر نباشد، فرض اینه دیگه، لازمه اش این است که کل این سلسله وابسته به موجود دیگری باشد. کل سلسله، چون فرض اینه هر یک از حلقه ها وابسته است، پس کل سلسله هم باید بگی وابسته است. وقتی هر یک از حلقه ها وابسته است، پس کل سلسله هم باید وابسته باشه، زیرا فرض این است که تمام حلقات آن دارای این ویژگی می باشد که وابسته و ناچار باید موجودی را در رأس این سلسله فرض کرد که خودش وابسته به چیز دیگری نباشد و تا آن موجود تحقق نداشته باشد حلقات سلسله به ترتیب وجود نخواهند یافت. پس چنین سلسله‌ای نمیتواند از جهت آغاز نامتنایی باشد. به عبارت دیگه تسلسل در علل محاله، تسلسل در معلول محال نیست. علت هم اینه که همین معلول ها که بالفعل نیستن، علت بعد معلول بعدی بعد معلول بعدی، اما تسلسل در علل محاله. چون تسلسل در علل لازمش اینه که تک تک حلقه ها معلولن، پس کل سلسله معلوله. اگر علت بلا معلول نداشته باشه، لازمش اینه کل سلسله یحتاج الى الا و لا یحتاج الى الا، میشه اجتماع نقیزی. عرض کنم خدمت شما این یک بران میفرماید. یه برانی هم میشه بر اساس اصول و مبانی ملا صدرا ذکر، بر اساس اصالت وجود و وابستگی وجود معلول به علت. یه برانی دیگه بر تنهایی علل هستی بخش هم میشه ذکر. اولا بحث تسلسل تو بحث علل هستی بخشه، این یک. ثانیا تو تسلسل در سلسله علل محل بحثه، نه معلول. اگر اصالت وجود رو بپذیریم و امکان فقری معلول و وابستگی وجودی معلول به علت رو بپذیریم، میفرماید که خیلی راحت میشه تسلسل رو محال کرد. چرا؟ برای اینکه اگر ورای سلسله علل که عین وابستگی است وجود مستقلی نباشد، لازمش این است که وابستگی هست بدون طرف وابستگی. یه مثالی استاد ما تعلیم میزنه در اصول فلسفه روش رئالیسم، میفرماید مثل شما چند تا کتاب در نظر بگیرید که پشت سر هم ای به هم تکیه دادن. اگر اون کتاب اولی به یه جای وصل نباشه و این ستون مثلا نباشه، تمام این کتاب ها ریزش میکنه، میخوابه. از این کتاب ها سرپا هستن به خاطر اینکه یک ستونی هست که این کتاب اولی رو نگه داشته، کتاب دومی به اولی، سومی به دومی، چهارمی به سومی، همینطور توقف پیدا کرده. لذا اینجا میفرماید اگر سلسله علل رو فرض بکنه، علل و معلول که این وابستگیست، اصالت از آن وجوده و معلول هم وابستگی وجودی داره به علل، کل این سلسله سلسله وابسته است. اگه وجود مستقل نداشته باشه، سلسله وابسته نمیتونه تحقق پیدا کنه. میفرماید عبارت دقت کنید: بنابر اصالت وجود و ربطی بودن وجود معلول نسبت به علت تأثیر بخش، که هر معلولی نسبت به علت ایجاد کنندش این ربط و وابستگی است و هیچ گونه استقلالی از خودش ندارد، این فقره، امکان فقری، و اگر علت مفروض نسبت به علت بالاتری معلول باشد، همین حال را نسبت به آن خواهد داشت. پس اگر سلسله از علل و معلولات را فرض کنی که هر یک از علتها معلول علت دیگری باشد، سلسله از تعلقات و وابستگی ها خواهد بود، سلسله از تعلقات و وابستگی ها خواهد بود، کل سلسله وابسته است. بدیه است که وجود وابسته بدون وجود مستقلی که طرف وابستگی آن باشد تحقق نخواهد یافت. پس ناچار باید ورای این سلسله ربط ها و تعلقات وجود مستقلی باشد که همگی آنها در پرتو آن تحقق یابند. بنابراین نمیتوان این سلسله را بی آغاز و بدون مستقل مطلق دانست. تفاوت این دو بران در این است که بران اول در مطلق علت های حقیقی جاری است، ولی بران دوم مخصوص علت های هستی بخش است و در علت تامن هم نیز جاری میشه، از آن نظر که مشتبه بر علت های هستی بخش است. علت های حقیقی هم از علت هستی بخش اون که علتی حقیقی باشه ولی هستی بخش نباشه. این بران اسد اقصر همه علت های حقیقی رو شامل میشه، ولی اینجا فقط علت هستی بخش رو شامل میشه، چون معلول این وابستگی به علت هستی بخشش داره، نه هر علتی، نه هر علت حقیقی. عرض کنم محضر شما، اینم بحث احکام علت اصل بله هستی بخشی میشه فرض کرد. یعنی اگر ما هستی بخشی مطلق رو فرض کنی، نه فقط خودش، اصلا دیگه خود به خود سلسله علاقات نداره، اما هستی بخشی با واسطه که هستی بخشی وابست داره وابستگی،
دیگه تفاوتش با علت حقیقی چی میشه؟
نه علت حقیقی
هستی بخش اون.
آره ببینید، اگر ما گفتیم بنابر مبنی ملا صدرا که هر وجود ممکنی عین فقره، و فقط خداوند غنیه. ما سوى الله فقیر، فقر محضن، فقر دیگه هستی بخشی نده، وابستگی محضه. توجه داریم؟ وابستگی محضه یعنی خدای سبحان است که هستی بخشه، بقیه فقر. یعنی به یه معنا میشه گفت تمام موجودات رابطه علیتی اگردن، علیت دیگه نیست، علیت به تشقن برمیگرده. یعنی خدا، همه موجودات یه شعنی از شعون خدا هستن و بین خود موجودات هم رابطه، اگر هست رابطه مثلا اعدادی وجود داره. توجه دارید؟ زمینه سازن، چون فقیرن. یعنی این فقر زمینه فقر دیگر است، اما هستی بخشی اصلا دیگه معنا پیدا نمی‌کنه. هستی بخشی یعنی میشه در موجود دیگر هستی بخشی رو فرض کرد، ولی به شرطی که موجودات دیگر فقر نباشن، فقیر باشن. اگه شیء اون ثبت الان فقر بود
بر اساس مبنای مصادره که دیگه فقط یک هستی
باشه، اصلا دیگه سلسله ما نداریم که هستی بخشی باشه.
یه تفاوتی بین مبنای ایشون و اون مبنا نیست، فقط اعتباراتشون داره فرق میکنه.
نه فرق میکنه. می در برهان اسد و اخسر تفاوت این است که جناب فارابی معتقد است علت معلول رو به وجود میاره و معلول هم میتونه علتی معلول دیگری باشه، چون برای معلول رو عین الفقر نمیدونه. معلول رو
یعنی شرط ملاحظه، یعنی به لحاظ نکرده. اگر لحاظ بکنه ایشون همین خواهد بود.
بله، خب نکته دقیقاً همینجاست که مبنای ملاحظه قبول نداره، یا یعنی محل بحثش
بود. بله، محل بحث.
در واقع اونا معتقدن که وجود یا عرض کنم خدمتتون به ذات هست یا بالغیر، وجود به ذات یا وجود لذاتی هست یا لغیره. به تعبیری وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، وجود فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره، وجود لنفسه یا بغیره است یا بنفسه. یعنی وجود فی نفسه، لنفسه، بنفسه خدای متعال، وجود فی نفسه، لنفسه، بغیره جواهره، وجود فی نفسه، لغیره اعراض، وجود فی غیره حروفه. یعنی علت اصلی بخش رو در حروف فقط نمیتونی ذکر بکنید، اما در بقیه میشه از علت اصلی بخش حرف بزنید. و بنابر نظر ملا صدا همه وجودشون وجود حرفیه. یعنی باید بگید طبق نظر ملا صدا وجود یا فی نفسه یا فی غیره است، خدا فقط فی نفسه است، بقیه فی غیره است. بحث بعدی وارد اقسام علت فاعلی میشه جناب استاد مصباح، که در واقع چند علت فاعلی داریم. اگه یاد تو باشه تقسیم کرد علت رو به علل داخلی و خارجی، علل داخلی، علت فاعلی و غاین، علل خارجی، علل خارجی، فاعلی و غاین، علل داخلی، مادی و صوری. جناب استاد مصباح بحث ماده و صورت رو اینجا بحث نمی کنه دیگه، تا پایان درس علت و معلول که بخش پنجم، آخر بخش چهارم و ابتدای بخش پنجم که وارد مجرد مادی میشه، ایشون میخواد دو قسم علت خارجی که علت فاعلی و علت غایی است بحث بکنه و توضیح بده. علت فاعلی چیه؟ اقسامشی؟ علت غایی چیست؟ اقسامشی؟ این در واقع این سه درس باقی مونده ناظر به بحث علت فاعلی و علت غایی است. علت فاعلی رو میشه اینطوری تقسیم کرد، یعنی بگیم فاعل یا دارای شعور و اراده است. میخوام یه حصری درست کنم، عرض استقرایی ها، ولی میشه یه تقسیم بندی منطقی برای ذکر. فاعل یا دارای شعور و اراده است یا دارای شعور و اراده نیست. اگر دارای شعور و اراده نباشد یا به مقتضای طبعش فاعلیت دارد یا برخلاف اقتضای طبعش. اگر برخلاف اقتضای طبعش باشه میان فاعل قصری بسیم یا فاعل بالقصد. و اگر به مقتضای طبعش باشه بهش میگن فاعل طبعی یا فاعل به طبع. مثلا جسمی رو که شما از بالا رها میکنید میاد پایین، طبق نظر طبیعی دانان قدیم فاعل قدیم فاعل به طبع، یه حرکتش به طبع، یعنی طبیعتش اقتضا میکنه بیاد پایین. طبق نظر طبیعیات جدید و فیزیک جدید که نیروی جاذبه اینو به سمت خودش میکشونه بیرون، فاعل به قصره. ولی برای این جسمی که میاد پایین فاقد شعور و اراده است، نه شعور و علمی داره نه اراده ای داره. حالا یا فاعل به طبعه یا فاعل به قصره. گاهی خود فاعل داره شعور و اراده است. اگر فاعل شعور و اراده دارد یا فعلش تحت جبر فاعل دیگه انجام شده، یعنی اون لحظه که فعل از این صادر شده، فعلش زایده اراده خودش نیست، علم داره ها، حتی برای کاری پیش ممکن اراده داشته باشه، برای این کاری که داره الان انجام میده علم و در واقع اراده اون نقشی نداره. اینو بهش میگن فاعل بالجبر. مثلا ما انسان هم علم داریم هم اراده داریم، اما بدون اینکه اراده کنیم، مثلا فرض کنیم یک راه میریم، یک کاری انجام میدیم، این فعل ما میشه فعل جبری، فاعل میشه فاعل بالجبر. یه وقت نه، فعل فاعل با اراده و تصور و تصدیق به فائده انجام شده، یعنی شعور داره اراده داره با علم و ارادهش هم فعل از ایش صادر شده. این از کنم خدمتون اقسامی داره. اگر دارای شعور و اراده هست فائد و نیازی به انگیزه زائد بر ذات نداره، یعنی تصور و تصدیق، تصور و تصدیق او کافی است برای انجام فعل، یعنی تصور و تصدیق که کرد اراده میکنه کار انجام میده، دیگه انگیزه ای زائد بر ذاتش ندارد. یه وقت نه، علاوه بر تصور و تصدیق یک انگیزه زائد بر ذاتش هم میخواد که چرا این کار انجام بدم، برای چی انجام بدم، فایدهش چیه. اگر انگیزه زائد ندارد بهش میگن فاعل بل عنایه، اگر انگیزه زائد دارد بهش میگن فاعل بل قصد. پس فاعل بالقصد و فاعل بالعنایه هر دو شعور دارن، فاعلشون اراده هم دارن، اما فاعل بالعنایه صرف تصور و تصدیق برای انجام فعل کافیه. تصور و تصدیق فعل
یه فاعلش توجه نمی
کنه؟ نه، انگیزه زائد بر ذاتش دیگه نداره، اما در فاعل بالقصد یه انگیزه زائد بر ذاتش هم داره. مثلا برای فاعل بالعنایه مثالی که میزنن، میگن کسی شاخه درخته، همین که تصور میکنه سقوط را، تصورش مستلزم تصدیق و سقوطه. رجه داری میگن مرحوم امام وقتی از این طلبه هم تو سوال میکردن، امام فهم شما در سوال کردن فاعل بالعنایه هست خاصه هم تو تصور که کردید بلا فاصله فعل هم همراهشه دیگه، دنبال یک انگیزه زائد بر ذات نیستی. پس یه فاعل بالقصد داریم، یه فاعل به طبع داریم که فاعلش فاقد شعور و اراده است، یه فاعل به جبر داریم که با اینکه شعور داره ولی تو انجام اون فعل اراده نداره، یه فاعل بالقصد و فاعل بالعنایه داریم که فاعل بالقصد عرض کنم تصور و تسلیف به فایده رو داره و انگیزه زاید بر زاد داره، اما فعال به عنایه نه، نیازی به انگیزه زاید بر زاد نداره. حالا هنوز اقسام تمام بشه. بعد دو تقسیم دیگه باز برای فاعلی که دارای شعور و اراده است میتونیم داشته باشیم،
یعنی از جهت دیگری.
از جهت دیگری، یعنی فاعلی که دارای شعور و اراده است، یه وقت عرض کنم خدمتون علم اجمالی به فعلش دارد قبل از ایجاد. وقتی فعل تحقق پیدا کرد، فعلش این علم تفصیلی است. یعنی فعل این این علم تفصیلی است، ولی قبل از تحقق فاعل علم اجمالی داره، دیگه علم تفصیلی نداره. اینو بهش میگن فاعل بررضا. یه وقت نه، قبل از ایجاد فعل علم تفصیلی دارد در مقام ذات هم. در مقام ذات به تعبیر علم اجمالی و یعنی بسیط، در عین کشف تفصیلی دارد. همه زیر و بم فعلش رو میدونه چیه و علمش هم در ذاتشه، زائد بر ذاتش نیست.
اگر علم جزئیات چه اجمالی؟
اجمالی یعنی بسیط. آره، جنسو نیست، علم جنسو، علم بسیط نه مرکب، در این کشف تفصیلیه. یعنی در اینه که بسیطه اما به همه زوایای فعل توجه داره، این ذاتش هم از قبل از فعل هم داره این علم. اینو بهش میگن فاعل به تجلی. یه فاعلیت به تسخیری هم داریم که اون در عرض بقیه فاعل هست. اینه که فاعلیتی که در طول فاعلیت فاعل بالاتر باشه. پس شما میتونید اصلا تقسیم اینطوری شروع کنید، بگید فاعل یا فاعلیتش در طول فاعلیت فاعل بالاتر هست یا نیست. اگر هست فاعل به تسخیره، اگر نیست یا شعور داره یا شعور و اراده داره یا شعور و اراده نداره. اگر نداره یا فاعل به طبع یا فاعل به قصد. اگر شعور و اراده داره یا بر انجام فعلش اراده دیگری دخالت داره که بالجبره، یا اراده خودش دخالت داره. اگر اراده خودش دخالت داره یا انگیزه زاد بر زاد داره یا نداره. اگر داره بالقصد، اگر نداره بالعنایه است. یا فقط علم اجمالی داره به فعلش، یا علم اجمالی در این کشف تفصیلی داره. اگر فقط علم اجمالیه، علم فاعل به رضاست. اگر علم اجمالی در این کشف تفصیلی است، فاعل به تجلی. در واقع فاعل بالقصد و فاعل بالجبر در واقع فاعل نیستن، منفعلن. چون وقتی شما میگید عرض کنم فاعل مقتضای طبعش این فعل از این ساده شده، شعور و اراده نداره، ببخشید فاعل بالقصد مخالف طبعش، یکی دیگه اینو کشنده به طرف خودش، این که منفعله. یا فاعل بالجبر خوش اراده ای نداره، فاعل نیست دیگری. فاعل بالقصد و فاعل بالجبر در واقع فاعل نیستن، منفعلن. ولی حالا اگر
به طب
درست اراده نداره ولی خودش فعل انجام میده، کننده است، ولو اراده و طب
بدون اراده دیگه چجوری کننده تصور میشه؟
بله، به این معناست که ببینید فعلش هم فعل طبیعی است، اما در فعل بالجبر
تحت جبر فاعل دیگر ما میتونیم فاعل تصور بکنیم، این خیلی سخت داره.
نه آخه تو فاعل بالجبر در واقع یک فاعل دیگه داره اینو انجام میده، نه خودش
وادارش میکنه، ولی خودش
نه وادار، نه به این معنا مکرهش بکنه، مسترش بکنه، نه او داره انجام میده، دی انجام نمیده. اما در فاعل به تبع داره فاعل به تبع خودش انجام میده. بله دیگه، حالا مسامحتا بهش میگن فاعل. اما حالا فاعل الهی چه فاعلی است؟ انشاءالله تو الهی بالمنن اخص باید بحث بشه تو درس‌های بعدی آخر کتاب. ولی مثلا مشایان میگفتن که مثلا بعضی از متکلمان میگفتن خدا فاعل بالقصد داره، یعنی یه دایی و ارادی زائد بر ذاتش داره. بعد مشایع گفتن خب بابا اگه بگید خدا انگیزه زائد بر ذاتش داره این نقص خداست، از اون مدر فاعل خود فاعل تقوی فاعل بالعنایه است. بعد اشراقی اومدن گفتن این هم خوب نیست. بعد بگیم اصلا یه علمی داره این ذاتشه، زائد بر ذاتش نیست، علم و ارادش این ذاتشه، ولی علم اجمالی. لذا شیخ اشراق گفت خداوند فعالیتش به رضاست. ملا صدر گفت بابا اینم نقصه، یعنی که علم اجمالی که داشته باشه یعنی علم تفسیری نداره قبل از فعل. بعد ببینم قبل از فعل علم تفسیری داره، لذا شد فاعل به تجلی.
حدیث من در تأیید این امام صادق که میگه خدا میدونست که اینها
بله بله اشخاص ملا صدر
که خلق کنیم میدونست،
بله
میدونست که اگر خلق کنیم فلان میشن یا نمیشن.
ملا صدر در واقع با استفاده از بهره‌ای که از نصوص دینی برده حکمتش رو تکامل داده، ولی هنرش این بوده که اومده این بحثای برما شده اهل بیت رو یه تبیین فلسفی کرده براش، با ادبیات فلسفی تبیین کرده این حوائز. اراده برای خداوند رو ملا صدر صفت ذات میدونه، یعنی در واقعی اراده ذاتی خدا برای خدا قالی اراده فعلی مثل علم. چطور علم هم ذاتی هم فعلیه؟ اراده هم میده. بعد جناب استاد نسبات در ادامه اومده اراده و اختیار معنا کرده، سه معنا برای اراده ذکر کرده، چهار معنا برای اختیار. نخواه بحث از اراده شو میگه اراده گاهی قد معنی دوست داشتن و پسندیدن، واقع معنی تصمیم گرفتن و قصد کردن مسبوق به تصور و تصدیق به فائده است. تصمیم گرفتن و قصد کردن مسبوق به تصور و تصدیق به فائده. معنی استقام که برای اراده است اینه که تصمیم برخواسته از ترجیح عقلانی، که میگه این مخصوص موجود عاقله. توجه
داریم
آره آره، یعنی ویژگیش ترجیح عقلانی است که مخصوص عاقل است. اون دومی حیوانات هم شامل میشه. معنای اختیار میفرماید یک انجام کار بر اساس خواست فاعل دارای شعور بدون قهر قاهر. اگر یک کسی کاری رو بر اساس یعنی فاعل ذی شعور رو در نظر بگیرید که کارشو بر اساس خواستش انجام بده بدون قهر قاهر، اینو میگن موجود مختار. اختیار در واقع انجام کار است بر اساس خواست فاعل دارای شعور بدون قهر قاهر. تعریف دوم اختیار گفتن گزینش، گزینش یکی از دو گرایش متضاد. مثلا توی موقعی قرار میگیره که نمیدونه این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم این یا آن گزینش یکی از طرفین تضاد. معنای سوم اختیار در برابر اکراه، میگن از طرف مختاره یعنی مکره نیست. مثلا فرض کنیم یکی که اصله میذارم بالا سرش بهش میگن مثلا فرض کنیم شرب خم کن، با اختیار شرب خم میکنه ولی مکره. یه وقت نه مزتره، گرفتار استراری شده است. مثلا حالا استرار رو اینطوری بگیم که مثلا فرض بکنید یک مشکلی پیدا کرده چاره نداره، مثلا طرف دارو رو که داروی باید میخواد بخره و قیمت واقعی دارو مثلا 10,000 تومن، باید بره 100,000 تومن پول بده بازار آزاد. توجه دید. یا مثلا فرض کنید دست و پاشو بستن بعد شراب میریزن تو حلقش، خب میتونه خورت نده مثلا، یه اختیاری هنوز داره ولی مضطر دیگه، یعنی کسی رو بهش گفتن خلاصه شراب بخور نمیخور، دست و پاشو بستن که زون شراب میگفتن این میخوردیم، گفت الحمدلله. کدت اینجا عبدالله میگه گفت والا مدت ها خواستیم شراب حلالی بخوریم نشد، خب دیگه حالا از باب ضرورت اضطراب دیگه تکلیفی نداریم. و جناب استاد مثل با این معانی مختلف رو که ذکر میکنه، معانی مختلف اراده و اختیار رو، بعد میفرماید که بله میفرماید فعل قصدی که میگیم آه این فعل فعل قصدیه، به هر سه معنا ارادی است. بله اینو بدیم معنای دیگر رو میگه. بعد سه تا معنا برای اراده ذکر، اراده منو دوست داشتن، تصمیم گرفتن، تصمیم برخواسته، ترجیح عقلانی. میگه فعل قصدی به هر سه معنا ارادیه، یعنی به معنای دوست داشتن بگید ارادیه، معنی تصمیم گرفتن ارادیه، معنای تصمیم برخواسته ترجیح عقلانی هم میشه ارادیه. اما بعضی از کارهای قصدی است که به معنای سوم ارادی نیستن. بعضی از کارهای قصدی به معنای سوم ارادی نیستن. مثلا شما فعلی رو در نظر بگیرید با قصد و اراده انجام شده ولی برخواسته از ترجیح عقلانی نیست، این قصدی بهش میگن به معنای دوم، ولی به معنای سوم دیگه ارادی نیست. مثلا خیلی از کارهایی که آدم ها انجام میدن ترجیح عقلانی هم نداره. همچنین میگه همه افعال قصدی به معنای اول اختیاری است. یعنی هر فعل قصدی رو میتونی بگید انجام کار بر اساس خواست فاعل ذی شعور بدون قهر خواهد، میشه گفتن اختیاری. ولی بعضی از افعال قصدی هستند به معنای دوم و بعضی به معنای سوم و بعضی معنای چهارم اختیاری تلقی نمیشن. چرا دیگه؟ در باره استرار دیگه. یعنی ممکنه شما این فعل قصدی داشته باشید اما گزینش یکی از دو گرایش متضاد نباشه، یا در باره اکراه نباشه، یا در باره استرار نباشه. ولی همه افعال قصدی به معنای اول اختیاری اختیاری هستن. بعد می فرماید اراده به معنای تصمیم گیری خودش یه فعل اختیاری است، هرچند مسبوق به ارادی دیگر نیست تا تسلسل پیش بیاد. خوب دقت کنید، اراده به معنای تصمیم گرفتن، اینکه شما تصمیم میگیرید این کتابو بردارید، این خودش یه فعل اختیاریه ولی مسبوق به اراده دیگه نیست. یعنی این تو نیست که بگید من اراده کردم که تصمیم بگیرم. نه، این تصمیم گیری که فعل اختیاری است عین اراده ذاتی شماست، نه مسبوب اراده دیگه که اون اراده هم فعلی باشه مسبوب اراده دیگه و تسلسل پیش میاد. یعنی شما ذاتاً یه اراده ذاتی دارید، با اراده ذاتی تصمیم میگیرید، تصمیم فعل اختیاری برگرفته از اراده ذاتیتون است، نه مسبوق به اراده دیگه که اون اراده مسبوب اراده دیگه باشه و همینطور تسلسل پیش میاد. و آخرین مطلبی رو که ذکر میکنه اینه که فرما اختیار داره مراتبه، یه بالاترین مرتبه اختیار در خدای سبحانه و بعد مجردات تام، بعد نفوس مثلا متعلق به ماده و خود افعال اختیاری انسان هم از نظر مرتبه اختیار متفاوته. بعضی اختیار قوی تری دارن، بعضی ضعیف تری دارن. یعنی در واقع اختیار به معنای انجام کار بر اساس خواست فاعل ذی شعور بدون قهر قهار مراتب داره. مثلا فرض کنید به هر حال ما کاری که می‌خوایم بکنیم، هوای مناسب، اکسیژن و حرارت و برودت ما، اینا برای یک موانعی هست در راه ما، یک قیودی برای اختیار ما درست می‌کنه. خدا این قیودو نداره یا مجردان این قیودو نداره. لذا اختیار در خدای سبحان بالاتر مرتبه رو داره، بعد مجردات تام، بعد مجردات نفسانی. اگر این نظر ملا صدرا رو هم بپذیریم که هر موجودی که یه درجه از کمال داره، همه موجود درجه کمال داره هستن، یعنی برای جمادات و نباتات و حیوانات هم اختیار کار بشه، و بعد از انسان حیوانات نازل‌ترین مرتبه رو از اختیار رو دارن، بعد نباتات و بعد پایین‌ترین دیگه جمادات. جمادات هم اختیار داره و خیلی ضعیفه. یه نظری ملا صدرا داره تشکیک وجود، میگه یه مرتبه از کمال کمالی، یه مرتبه از کمال در مرتبه از سلسله هستی بود، بعد این کمال به نحوه شدید یا ضعیف در همه سلسله مراتب هستی باشد. و صلی الله علی محمد و آله.
این اثبات مثلا این که شما لطفا چیز میگفتن که هر تغییری محتاج موجود غنی هست، درسته موجود غنی اینجا برای اثبات این به استحاله به استحاله تسلسل تمثل میکردن باز دوباره برای اثبات
نه خیلی نه از قضا این کنه از قضا ملا صدرا برای اثبات ملا صدرا بران صدیق نمیاره برای همین که میگه ما اگر بران صدیق تمثل کنیم دیگه نیاز به استحاله دور تسلسل نداریم. باران صدیق اینی که ابن سینا داره بله، اما باران صدیق ملا صدرا محتاج دور تسلسل نیست. میگه وجود به حصر عقلی یا فقیر یا غنی. فقیر محتاج غنی، از نیاز به استحاله دور تسلسل نداریم.
اگه وجود غنی وجود نداره چه؟
نه خود نمیتونیم بگیم، برای اینکه وجود فقیر هست یا نیست؟ فقیر محتاج غنی، پس باید غنی هم باشه.
بگیم که موجودات فقیر این نیاز به فقر دیگه مثلا چیز میکنن
نه وقتی نه خوش وقتی میگید فقیره فقر عین الفقر عین الربط فقر یعنی ذاتن معناش یعنی احتیاج به غنی
نه اینکه صرف اینکه تصدیق
بگم
که وجود دارد یعنی اون
رو هم تصدیق کرد. صرف اینکه تصدیق وجود فقیر هست باید وجود غنی رو بپذیریم.
وجود فقیر هست، وجودات فقیر هست.
نه داره وجودات فقیر فرق نمی کنه. یه وجود فقیر فقیره فقر نه فقیر سیانسبت الالفقر. عین الفقره. عین الفقر محتاج مثل وجود حرفی میمونه. اسم نباشه وجود حرفی معنا نداره. اینایی که معال نمیدونن عمدتا خلق کردن بین مثلا راسل همین مقالطه رو داشته خلق کرده بین تسلسل لایقفی ریاضی و تسلسل فلسفی نه ایشون نمیگه این رو ممکن ایشون از معال نمیدونن مثلا مارکسیست هستن بعضی منطق فازی مثلا خیال کردن مثلا مستلزم اشتباه نقیزه اینه که تصور درستی نداره مثلا مارکسیست هم گفتن بارون میباره یه لحظه قبل میشه میگیم همین لحظه بارون هم بارید هم نبارید نه یه فاصله زمانی اندکی داره اونجا
واسه
داره پس تسلسل که میگه محاله چیز بودن نیست تسلسل لایقفی رو میگه ما هم میگه محاله است تسلسل در اعداد رو کسی نگفته و علی سینا قرن چهارم توضیح میده که بعضی این مقالطه رو کردن که اگر تسلسل ریاضی محل بحثه معلومه که ممکن
چون بعضی
محالش اصلا موجود نیست بله